صدای رادیو فرداست. ده ها هزار نفر در تایلند در مخالفت با نخست وزیر این کشور به خیابان ها آمدند. رئیس مجلس دیدارهای هیئت اروپایی را سخیف و دزدانه خواند. وزیر صنعت میگوید که بی تأثیر بودن تحریم ها دروغ بوده است. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان شنونده. در تایلند ده ها هزار نفر روز یکشنبه در بانکوک پایتخت این کشور به خیابان ها آمدند تا مخالفت خود را با دولت این کشور نشان دهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، راهپیمایی گسترده مخالفان عملاً پایتخت این کشور را روز یکشنبه فلج کرد. مخالفان به دنبال برکناری یینگ لاک شیناوات نخست وزیر این کشور هستند. بحران سیاسی تایلند از جایی آغاز شد که در ماه دسامبر نمایندگان اپوزیسیون از حزب دموکرات به شکل گروهی از پارلمان استعفا کردند. لازم به یادآوری است که ماه دسامبر ماه جاری میلادی است و نخست وزیر ناچار شد پارلمان را منحل کند. او از سوی مخالفان متهم است که سیاست‌های برادرش تاسکین شیناوات نخست وزیر سابق را که همکنون در دبی زندگی می‌کند پی می‌گیرد. مخالفان میگویند که در انتخابات پیش از موعد پارلمان نیز شرکت نخواهند کرد. در ادامه اعتراض‌های مقام‌های ایرانی به دیدارهای هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا در تهران، علی لاریجانی رئیس مجلس این دیدارها را سخیف و دزدانه توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای لاریجانی در صحن علنی مجلس گفت که برخلاف برخی گزارش ها این هیئت هیچ پیش شرطی برای سفر به ایران نداشت. هیئتی که از پارلمان اروپا به تهران سفر کرده بود در محل سفارت یونان در تهران با نسرین ستوده و جعفر پناهی دیدار کرد. هیئت پارلمانی اروپا جمعه 22 آذر ماه در سفارت یونان با این دو ملاقات کرد. و اجازه بدید که بشنویم گزارشی رو در همین زمینه از همکارم آبتین صدر.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه در صحن علنی مجلس گفته که ما با سفر هیئت پارلمانی اروپا به ایران مخالف نبودیم، اما کاری هم که این هیئت کرد کار سبک و بدی بود و وقتی هیئتی برای دیدار به کشوری سفر می کند باید طبق برنامه عمل کند و انجام دیدارهای پنهانی کار سخیفی است. دیدار هیئت پارلمانی اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی برندگان جایزه آزادی اندیشه پارلمان اروپا واکنش منفی شماری از مقامات جمهوری اسلامی از جمله نمایندگان مجلس را نیز در پی داشته است. به گفته علی لاریجانی، هیئت پارلمانی اروپا اگر برنامه‌ای برای ملاقات داشته باید برنامه خود را به اطلاع طرف ایرانی می‌رساند. این در حالی است که کاظم جلالی رئیس گروه روابط با پارلمان اروپا در مجلس گفته که جواد لاریجانی معاون قوه قضاییه اعلام کرده است که از نظر این قوه هیچ مشکلی برای دیدار خانم ستوده و آقای پناهی با افرادی که از اروپا می‌آیند وجود ندارد. به گفته او مجلس در این باره هیچ کوتاهی نداشته و تمام اقدام های لازم را انجام داده است. در این باره علیرضا نامبر حقیقی تحلیلگر سیاسی مقیم کانادا معتقد است با توجه به اینکه مجلس میزبان بوده باید دید چه توافقی بین مجلس و هیئت پارلمانی اروپا صورت گرفته است.
این هیئت در گذشته میخواست سفر کنه به ایران ولی به خاطر تقاضای ملاقات با همین افراد سفرش لغو شد. پس بنابراین باید یک توافقی صورت گرفته باشه. از اونجا که الان بین وزارت خارجه و مجلس شورای اسلامی این اختلاف نظر هست که چه کسی مسئول هیئت بوده و وزارت خارجه اون رو مسئولش به عهد مجلس میذاره، باید ببینیم اینها با کی تنظیم کردن. معمولا سفر هیئت‌های دیپلماتیک یه پروتکلی داره که در اون میزبان برنامه‌هاش رو به اطلاع میهمان میرسونه و میهمان موظفه که تسهیلات سفر رو انجام بده و در صورتی هم که موافق نباشه به اونها اطلاع میده که با این بخش از سفر موافق نیستن، مانع انجامش خواهد شد و کنسل خواهد شد مثل گذشته. ولی به طور کلی این هست که قطعا اونها گفتن که ملاقات های انجام خواهند داد. نکته بعدی هم این هست که در خیلی جاها ایالت‌های اروپایی میان معمولا ملاقات میکنن در محل افرادی که حضور دارن و ملاقات اونها میرن، و خب در این مورد اینا به ملاقات آقای پناهی یا خانم سوزو در منزلشون نرفتن، بلکه اونها رو دعوت کردن به سفارت.
در همین حال یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با انتقاد از ملاقات هیئت پارلمانی اروپا با فعالان به گفته او فتنه سال 1388 گفته هیچ کس مسئولیت این ملاقات را بر عهده نمیگیرد و چرا همه مسئولان کشور ردیف میشدند تا با این هیئت به گفته او مداخله‌گر دیدار کنند. به گفته ابراهیم آقا محمدی نماینده خرم‌آباد در مجلس، هیئت پارلمانی اروپایی در تهران با مجرمان و زندانیان دیدار کرده و گفته شده که این هیئت بیش از سفر به تهران شرط گذاشته که در صورتی به تهران می‌آید که با نسرین ستوده و جعفر پناهی دیدار کند، موضوعی که روز یکشنبه از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس تکذیب شد. این نماینده ادامه داده که مجلس میگوید وزارت امور خارجه مقصر است، وزارت امور خارجه میگوید مجلس مقصر است و وزارت اطلاعات هم میگوید که اطلاعی از این موضوع نداشته است. در همین حال حمید رسایی دیگر نماینده مجلس نیز گفته که رفتار وزارت امور خارجه در قبال به گفته او اقدامهای توهین‌آمیز هیئت اروپایی عزتمندانه نبوده است. نماینده تهران در مجلس با اشاره به ملاقات هیئت پارلمانی اروپا با جعفر پناهی و نسرین ستوده در سفارت یونان گفته که ملاقات این به گفته او فتنه‌گران با تحریم کنندگان ملت ایران نشانه وطن فروشی آنهاست. او روز یکشنبه از علی لاریجانی خواست که از حیثیت خانه ملت دفاع کند. این سخنان آقای رسایی با واکنش آقای لاریجانی روبرو شد و علی لاریجانی گفت که نباید با سخنان تند و تحریک‌آمیز آب به آسیاب دشمنان بریزیم. همچنین نماینده رشت در مجلس نیز گفت مجلس درباره حواشی سفر هیئت پارلمانی اروپا به تهران قانع نشده و وزیران اطلاعات، کشور و امور خارجه برای ارائه پاسخ باید به مجلس بیایند. جبار کوچکی نژاد نماینده رشت در مجلس در تذکری شفاهی با اشاره به توضیحات علی لاریجانی و کاظم جلالی درباره دیدارهای هیئت پارلمانی اروپا در تهران گفت که مجلس از توضیحات این دو تن قانع نشده است. پیش از این تاریا کرومبرگ رئیس فنلاندی هیئت پارلمانی اروپا به رادیو فردا گفته بود که این هیئت در جریان سفر خود به ایران علاوه بر نمایندگان مجلس با نمایندگان جامعه مدنی ایران نیز درباره حقوق بشر گفتگو خواهد کرد. نسرین ستوده وکیل دادگستری از 13 شهریور 1389 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبانی و تبلیغ علیه نظام تا شهریور ماه سال 1392 در زندان بود. او به تحمل 6 سال حبس تعزیری، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوعیت خروج از ایران محکوم شده بود. جعفر پناهی کارگردان ایرانی نیز در جریان اعتراض‌ها پس از انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری سال 1388 بازداشت شد. آقای پناهی به اتهام تلاش برای ساخت فیلمی درباره اعتراض‌ها در دادگاه به 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از فیلمسازی و سفر به خارج از ایران محکوم شد.
گزارش آبتین صدر رو میشنیدید. وزیر صنعت، معدن و تجارت روز یکشنبه گفت ما چند سال دروغ گفتیم که تحریم ها اثر ندارند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا نعمت‌زاده که در مجمع کارآفرینان برتر سخنرانی می کرد افزود تحریم کم اثر کم دارد و تحریم زیاد اثر زیاد، هر تحریمی اثر خود را دارد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران بارها در سخنرانی‌های خود اعلام کرده بود که تحریم ایران از سوی جامعه جهانی تأثیری بر اقتصاد ایران نداشته است. او همچنین قطعنامه‌های شورای امنیت را کاغذ پاره خوانده بود. ایران به دلیل پافشاری بر غنی‌سازی اورانیوم از سوی شورای امنیت اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا با تحریم‌های متفاوتی روبروست. مجلس سنای آمریکا با صدور قطعنامه‌ای از ایران خواست تا از محاکمه بهائیان دست بردارد و بهائیان زندانی را آزاد کند. در این قطعنامه که روز جمعه با رأی مخفی اکثریت اعضای سنای آمریکا به تصویب رسید، رفتار دولت ایران با بهائیان محکوم شده است. به رغم اینکه برخی اقلیت‌های دینی مانند مسیحیان و زرتشتیان در ایران به رسمیت شناخته شده‌اند، اما پیروان دین بهایی با محدودیت‌های بسیاری روبرو هستند. مرکز جهانی دین بهایی در شهر حیفا در اسرائیل قرار دارد و عموماً پیروان این دین در ایران از جمله 7 رهبر مذهبی آنها که همکنون در زندانند با اتهام جاسوسی روبرو هستند. پیامبر این دین یک ایرانی به نام بهاءالله است که حدود 200 سال پیش در مازندران به دنیا آمد و در طول حیاتش به سرزمین‌های فلسطینی تبعید شد و در آنجا درگذشت. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه روز یکشنبه، انفجار خودرویی در استان هومس در مرکز این کشور به کشته شدن 7 تن از جمله 5 دانش آموز دبستانی منجر شده است. خبرگزاری سانا گزارش داد که این خودرو در برابر یک دبستان در شهر ام العمد منفجر شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه که یک سازمان مستقل در لندن است و اخبار خود را از سوی فعالین محلی و منابع پزشکی به دست می آورد، وقوع این انفجار را تایید کرده، اما تعداد قربانیان را 5 نفر اعلام کرده است. شهر ام العمد از شهرهای شیعه نشین سوریه است و شیعیان این شهر با اقلیت علوی که در قدرت هستند رابطه خوبی دارند. و نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از آرش حسنیان.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در اسفند ماه سال 91 در مهاباد بازداشت شد و پس از انتقال به اداره اطلاعات این شهرستان برای تکمیل بازجویی ها به اداره اطلاعات شهرستان ارومیه انتقال یافت. خسرو کردپور به مدت 7 سال مدیریت وبسایت خبری را بر عهده داشت که اخبار و تحولات مربوط به منطقه کردستان و دیگر شهرهای کردنشین منطقه غرب و شمال غرب ایران را پوشش می‌داد. 2 روز پس از بازداشت این روزنامه‌نگار، برادر او مسعود کردپور که برای پیگیری وضعیتش به اداره اطلاعات شهرستان مهاباد مراجعه کرده بود، نیز بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. این روزنامه‌نگار کردزبان در 1.5 ماه اول بازداشت در سلول‌های انفرادی محبوس بود و هیچ بازجویی از او صورت نگرفت. خسرو کردپور که علاوه بر فعالیت روزنامه نگاری از فعالان حقوق بشری کردستان نیز به شمار می رود، در اعتراض به بلا تکلیفی وضعیت پرونده دلیل بازداشت و ادامه بازداشت خود اعتصاب قضا کرد. پرونده او و برادرش مسعود کردپور پس از 150 روز بلا تکلیفی و حبس آنها در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات ارومیه و مهاباد به دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد ارسال شد. این 2 روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در برابر قاضی جوادی کیا از خود دفاع کردند. وکلای آقای کردپور که نتوانسته بودند محتویات پرونده او را مطالعه کنند، در نخستین جلسه برگزاری دادگاه صلاحیت دادگاه را زیر سوال بردند و رسیدگی به اتهامات وارده را در صلاحیت دادگاه مطبوعات عنوان کردند. اما قاضی این استدلال آنها را نپذیرفت و روند رسیدگی به اتهامات خسرو کردپور و برادرش مسعود کردپور ادامه یافت. در نخستین جلسه دادگاه برادران کردپور با دستبند و پابند به دادگاه آورده شدند. به گزارش وبسایت خبری ماکریان، اتهامات خسرو کردپور محاربه و بغی، افساد فی الارض، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به رهبری و نشر اکاذیب عنوان شده است. خسرو کردپور در دفاع از خود در برابر اتهامات وارده بر صحت اخبار و گزارش‌های منتشر شده در وبسایت که مدیریت آن را بر عهده داشته تاکید کرده و گفت در 7 سال فعالیت این وبسایت خبری هیچ کدام از اخبار و گزارش‌های این وبسایت تکذیب نشده است. این روزنامه‌نگار اهل مهاباد در نهایت به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد که بر اساس حکم دادگاه باید 5 سال آن را در زندان شهر تبریز دور از محل سکونت خانواده‌اش بگذراند. آقای کردپور همچنین به نفی بلد به مدت 2 سال به شهرستان کرمان نیز محکوم شده است. خسرو کردپور از تیر ماه سال 92 که برای انجام روند دادرسی به زندان مرکزی مهاباد منتقل شده، در این زندان به سر می‌برد.
عزیزان شنونده، اگر مایل هستید که پیامک بفرستید، 20420 603 8741 50 202-420-603-8741-50 همچون دیگر شماره های پیامک گیر و پیام گیر رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. ارتباط